باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر. ملک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفی‌ام. اینجا رادیو پس فرداست، منتها گلچین برنامه های رادیو پس فردا در سال 94. میخوایم امروز بریم اجزای یک دانشگاه رو جز به جز و بخش به بخش با هم بررسی کنیم، ببینیم این دانشگاه که میگن از چه عناصری تشکیل شده، سرش کجاست، تهش کجاست. سر بریم سلفو بهتون نشون بدیم، بعد بریم کتابخونه از جلوی حراست رد بشیم، ببریمتون چه دفتر بسیج رو ببینیم. خلاصه امروز گردش علمی داریم دیگه. پاشین پای بریم پای برنامه، بشینیم پای برنامه، قشنگ گوش کنین، خوش میگذره ها. برو بریم آقا، برو بریم، برو.
ما با هزار بدبختی این قرص پس فردا رو پیدا کردیم.
خوب.
خیلی عوارض جانبی داره نوشته. عوارض جانبی: یدندگی، کچلی، تنفر از شلغم، تواتر مرخصی و تغییر اسم کوچک. خیلی عوارض داره، رو تا این عوارضش هم به این شنونده ها توضیح بدید، ممنون.
و بهترین راه اینه که همین رادیو پس فردای طبیعی رو شما مصرف کنین دیگه. ولی خب همچون که فرمودین، عوارض که بالاخره هر قرصی عوارضی داره دیگه. خانم آقایون، دیدین تو فامیل دو نفر با هم قهر میکنن، بعد این یکی مثلا تو مجلسی که اون یکی هست نمیره، اون یکی هم مهمونیایی که این یکی هست رو تحریم میکنه و اینا. الان نظام مقدس جمهوری اسلامی هم همین شده. آقا من چه میدونم 20 سال پیش امام امت اعصاب نداشته، حوصله نداشته، مثلا دست یه کتاب سلمان رشدی عصبانی شد و حکم قتلش رو صادر کرده، بعد هنوزم بعد از این همه سال مملکت ما که مثلا دعوت میشه که توی بره توی نمایشگاه معتبر بین‌المللی کتاب تو فرانکفورت آلمان بره اونجا شرکت کنه، سخنگوی وزارت ارشادش میاد اینجوری میگه:
دعوت از یک فرد محدور الدم به حرکت زشت، حرکت غیر فرهنگی و غیر متعارف در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. ما به هیچ وجه حاضر نمیشیم در نمایشگاهی که بانیانش به جای کار فرهنگی خان کار سیاسی کنن. قطعا جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حضورش در نمایشگاه فرانکفورت تجدید نظر خواهد.
آخه بابا جان، آخه اونم دعوت شما هم خب دعوتین، اونم توی نمایشگاه به اون گندگی. من میخوام به زور وادارتون کنم بریم باش ماچو بوسه کنید. یه بارم یه فضایی ایجاد میشه، چهار تا ناشر و نویسنده برن با برن بیرون از کشور ارتباط بگیرن، چه میدونم اینا دوستان اینجوری میزنن، میپکونن، میترکونن همه چی. چی بگم وال، مدیریت جهادی حتما اینجوریه دیگه. لابد دوستان، خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرا، دیدین این حاج آقاهای روحانی مثلا بدتر از این حاج آقا اندالمومنین ما ماشاءالله برای همه چیز راهکار دارن دیگه. الان مثلا این حاج آقایی که صداشو میخوایم پخش کنیم تو صدا و سیمای خراسان اومدن یکی از راههای مقابله با شهوت رو مطرح کردن. آدم اصلا دهنش وا میمونه. دق با دقت گوش کنین.
مثلا میخواد بره تجدید وضو، میخواد دستشویی رفته دفع سموم کنه، حالا یه مش سرکه به اسباب اساسیش، یعنی از زیر ناف به پایین تمام این قسمت‌ها رو یه مش سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری میکشه، صد میکنه با در مجاورت هوا خوشه، بعد با آب میشه، شهوت زناییش حاجبا قطع میشه، از بین میره.
عجب اون اسباب و اساسیه اون دوستمون که آقای روحانی اشاره کردن خیلی مسئله مهمی، از زیر ناف به پایین اسباب،
یعنی راهکار به این خوبی هست تا حالا عزیزان مطرح نکرده بودن ها، دقت کردین؟ و تو هوای آزادم بد خوشه، من نمیدونم چی جوری شما میخواین با اسباب اساسیه آزاد همجه تو هوای آزاد کجا میخوای بری بدوی؟ سرکه به مایی خودت بری بدوی. خب بابا از این به بعد من به نظرم این جوانای شیطونو که تو خیابون میگیرید میبریدشون منکرات، اینا سرکه درمانیشون کنید، تو ون گشت ارشاد یه دونه سطل یه دونه تشت سرکه گنده ها بذارین، اینا رو هم دونه دونه بفرستین برن تو ون بشینن تو سطل یا تشت سرکه. اصلا چرا جوانای شیطونو؟ من نمیگم پیشگیری بهتر از درمانه، خب آقا همه اصلا کلن همه یه جک و جوانای کل هر همه رو بگیرید بکنیدشون تو سرکه، اونم از ناحیه اسباب و اساسیه، همجوری که ایشون میشه همه مشکلات جامعه حل میشه دیگه. آقا من نمیدونم چرا زودتر این راهکارو نداده بودن ایشون، من نمیفهمم. ما خودمون هم اینجا الان دنبال سرکه خوب میگردیم آزمایش کنیم نتیجه چه بهتون بگیم راستش، ولی سرکه خوب اینجا پیدا نمیشه، این باور کن سرکه خوب پیدا نمیشه، بعد از ایران سفارش بدید، وگرنه که خب ما مرده آزمایشیم دیگه، شما بهتر میدین هر چی میشه ما دنبال آزمایشیم. والله به خدا آقا پیدا نشده این سرکه، یعنی چی آخه من نمیفهمم. نه اسباب و اساسیه به اندازه کافی هست ماشاءالله، سرکه خوبش پیدا نمیشه، باور بفرمایید. اما دوستان توجه کنید یه آوازی الان میخوام براتون پخش کنم، گوش کنین تا بیام براتون بگم داستانشو، گوش کنین.
نگار من که به مکتب نرفتم خط ننوشت،
جونه
به غمز مسئله آموز سن مدرس شد.
شناختین؟ نشناختین؟ ایشون روحانی بودن، اونجا هم که اینجایی که ایشون آواز میخوندن کنسرت نبود، توی مسجد و روی منبر داشتن برای پامنبری آواز میخوندن، اینجوریه ظاهرا. ایشون که صداشون شنیدین پا ثابت مجالس بیت رهبری هم هستن و یه بار در محضر آقا هم خوندن، صداشون هم چشم آقا معظم لر هم گرفته و حالا ماجرا رو از زبون خودش گوش کنین ببینید چی میگه.
یه بار خدمت مقام معظم رهبری بودیم، من شروع کردم صحبت کردن و به منبر بود، بعدش آخری زدم زیر آواز، حالا با خیلی ترس و لرز نکنم آقا یه چیز بگی، حالا بعدش که تموم کردیم و اینها بعدش حالا تعریفی کردن و بعدش هم جوی کردن گفتن که ماشاءالله صدا هم که، بعد جلسه بعدی دعوت کردن باز دارن این روزا خصوصی دارن آقا، جلسه بعد دعوت کردن بعد بیت که زنگ زدن گفتن که آقا میگن اون آوازشو بیشتر بخونید.
بله خدا بخواد با همین فرمون برن جلو تا 15 سال آینده رقص و غیر کمر هم دیگه میره جز وظایف روحانیت، یعنی تو نماز جمعه بعد از خطبه اول مثلا احمد خاتمی یه دهن براتون میخونه، بعد آقای جنتی که انشالله عمرشون دراز باشه تا اون موقع با دعای خیر مردم هنوز استراکچر بدن رو میدونی حفظ کرده باشن، بالای تریبون یه بابا کرمی میرن و حضار رو به فیض میرسونن، آخرش هم به جای شعارهای معمول حضار همه با هم مثلا چه میدونم ترانه تو ای پری کجایی میخونن و میرن خونه هاشون. خیلی هم خوب آقا، خیلی چرا که بچه را بد باشه، من بده این آواز خوندن رو منبر، خیلی هم خوبه، ما از این حرکت ها استقبال میکنیم، خیلی هم عالی، باریکلا آقا، باریکلا.
باریکلا عشق من شدی،
باریکلا
واسه خودم شدی،
باریکلا
خوب شد اومدی،
باریکلا
عاشقم شدی،
باریکلا
چه دلبری تو،
باریکلا
از همه سری تو،
باریکلا
یه وقت بدون من،
باریکلا
بی جای نری تو. عاشق عاشق تو میمونم قدره میشه این دل بی تا دیوونه میشه عشق من شدی
باریکلا
مثل خودم شدی
باریکلا
دوم شد اومدی
باریکلا
عاشقم شدی
باریکلا
چه دل بری تو
باریکلا
از همه سری تو
باریکلا
یه وقت بدون من
باریکلا
بی جای نری تو
سراغ برنامه امروز میخوایم بریم سراغ مکانهای دانشگاهی در نمای نزدیک، مکانهایی برای رسیدگی به امور فوق برنامه و اصل برنامه دانشگاهیان. برنامه شماره 917 بدانید و آگاه باشید که دانشگاه برای شما فقط دانشگاه است، اما برای دانشجو جماعت تمام سوراخ سنبه های یک دانشگاه خاطره است و حتی مواردی مشاهده شده که دانشجویانی تنها و مجرد و یالغوز به سلف سرویس و یا کتابخانه ی آزمایشگاه رفته و به صورت دو نفره و چه بسا بچه بغل از آنجا بیرون آمدند و به هر حال در سوراخ سنبه های دانشگاه اسرار مگویی است که شما به آنها توجه نکنندگانید. امضا خودشان از هر گوشه از در و دیوار و بالا پایین دانشگاه هایشان انواع و اقسام خاطره های غیر قابل پخش دارندگان رادیو. پس برداخت
الیا دسپوز مانیانا اولتیما تمپورادا.
و اما بریم سراغ مکانهای دانشگاهی در نمای نزدیک. آقایون، همه ناقلان گفتار و راویان اخبار و توتیان شکر سخن شیرین گفتار میگن جذابترین قسمت هر سازمانی، اداری، مرکز خرید یا دانشگاهی کجاشه؟
بگی
غذاخوری یا همون سلف سرویسشه دیگه. تو دانشگاه حالا هرچند غذای سلف سرویس خیلی از روزا چندان تعریفی نداره، اما در هر صورت دانشجوها و استادای گشنه و خسته از یه صبح تا زور علم‌آموزی، خب حالا زور که میشه همه خستگی و دلضعف‌های خودشونو تو همون اون سلف سرویس باید خالی کنن دیگه. حالا تو دقایقی که پیش رو داریم به چند تا نکته کوتاه در مورد غذاخوری‌های دانشگاهی اشاره می‌کنیم، بلکه یکم علم سلف سرویسیتون بره بالا. یکی از جذابیت‌های غذاهای ایرانی تعدیگه دیگه، تابلوه. یعنی ما مورد داریم که اول تعدیگ غذا رو وارسی میکنه، بعد که وارسی کرد میره ببینه حالا خورشش چیه. اما نمیدونم این آشپزای سلف سرویس‌ها چی کار میکنن آقا لامصب. این تعدیگی که از ته دیگه جون در میاد یه چیزی تو مایه‌های تیکه‌های سقف‌های کوهستانیه، دندان شکن، سفت، سخت و در اکثر موارد البته سوخته. اما اینا باعث نمیشه که تو سلف سرویس برای استخراج همین پاره سنگ‌های تعدیگی هم بین دانشجوها و استادای عزیز رقابت نباشه. دقت کنین، دلیل نمیشه. بله، کار چه بس آقا به زد و خوردم برسه. خلاصه اینو بگم، تو سلف سرویس همیشه در قسمت تعدیگگاه باید مواظب باشین، چون مسئله ناموسی تعدیگی اونجا. بله. نمیدونم یه مسئله هست، من نمیدونم توی سلف سرویس های دانشگاه ایران حکمت جدا کردن قسمت خانم آقایون چیه؟ نه چیه واقعا؟ حالا اینکه مثلا عزیزان میگن چه میدونم خانم ها اگه مانتوشون کوتاه باشه برادر رو تحریک میکنه، یا مثلا نمیدونم آرایش داشته باشن محالمون بد میشه، چه میدونم اگه موشون بیرون باشه میرن جهنم و این حرفا رو حالا با هزار تا قرص و دارو برعقل حزمش میکنیم میدیم بره پایین. اما اینکه غذا خوردن خانم ها باعث تحریک آقایون بشه یا اسلامشون رو به خطر بندازه، من دیگه واقعا نمیفهمم. حالا باز الان که بچه‌ها اوضاعشون بهتره، ولی اون قدیما آقا مورد بود انقدر این بچه‌ها رو از هم دور نگه داشته بودن، یهو میدیدی همکلاسیت اومده با یه حالت خیلی هیجانی میگه وای بچه‌ها نمیدونین خانم فلانی چقدر قشنگ ماسک میخوره. یه لحظه پرده وسط قسمت خواهران برادر رفت بالا، من دیدم ماسک خوردنشو. نه آخه واقعا نه آخه من چی بگم؟ من خلاصشو اگه شما چیزی به فکرتون رسید که ماسک خوردن خانم فلانی چجوری میتونه باعث تحریک نامحرم بشه به من بگید. چی بگه آدم به خدا؟ اما هرچند غذای سلف سرویس خیلی کیفیتی نداره اکثر دانشگاه ها، اکثر سلف سرویس ها، اما خداییش به اینم بستگی داره غذای چی باشه ها. مثلا تو منوی سلف سرویس دانشگاه یه روز هست که کباب کوبیده میدن، یا مثلا زرش پلو با مرغ میدن. این روزا روزای درخشانیه تو هفته، یعنی اصلا میبینید یه انرژی خاصی آقا از اول صبح تو کل دانشگاه وجود داره، همه اون روز رو با یک حس و حال خاصی به ظهر میرسونه. اصلا بعضی روزا هم مثلا تونه ماهی با برنج میدن که خب پلوتونهای معروف ایرانیه و بچه‌ها معمولا همه طرفدارشن دیگه. خلاصه زندگی سلف سرویسی مثل زندگی واقعی بالا پایین داره دیگه. یه روز حالا چمنای محوطه دانشگاه رو به اسم قرمه سبزی بهتون میدن، یه روزم کباب میدن به چه کوبیدگی.
مدیران و مالکین محترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، شرکت تهیه غذای شکم پرکنان آماده همکاری با تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد. سلف سرویس دانشگاه خود را به صورت کنتراتی به ما بسپارید و دیگر نگران تأمین غذای دانشجویان خود نباشید. ما مفتخریم که در طول دوران فعالیت خود همواره کمیت را سرلوحه کار خود قرار داده و با ارائه غذاهای شکم پرکن و اقتصادی پاسخگوی نیازها و کمبود بودجه شما عزیزان بوده ایم. منوی هفتگی سراشپز
شنبه زرش پلو با اصاره گالینا بلانکای مرغ، یک شنبه خورش قیمه آوی ذرات گوشت معلق، دوشنبه قرمه سبزی تهیه شده چمنهای ترد و تازه، سه شنبه کباب کوبیده مخصوص بسیار مقاوم در برابر جویدن با هضم 48 ساعته، چهارشنبه آب معدنی و نوشابه برای هضم کباب کوبیده روز گذشته، و پنجشنبه کوفته مخصوص سراشپز تهیه شده از باقی مانده غذاهای طول هفته.
با شرکت تهیه غذای شکم پرکنان دیگر نگران هزینه تأمین غذای دانشجویان و کارمندان خود نباشید. شکم پرکنان
شکمتون رو پر میکنه. پر پر
سلام یدالله خان منافی. یدی جان گفتی دانشگاه، سریع خاطر بگم
بفهم.
آقا سال 80 بود دانشگاه رود هند، من روز اول ساعت اول تو کلاس نشسته بودم که یک آقای اومد بهم گفت آقا من بله، گفت شما ماشین دارید؟ گفتم بله. چطور مگه؟ گفت ما 4 تا دختر هستیم و 4 تا پسر، یه ماشین کم داریم، میخواییم بریم آبری قیلون بکشیم.
آخ
بله میا با کمال
بیم.
خلاصه رفتم. از اون روز 14 سال گذشته و ما 5 تا دوست هنوز با هم دیگه دوستیم، ازدواج کردیم، خیلی هم داره به اون خوش میگذره.
همه تون یعنی با هم ازدواج کردین؟ 5 تا من نفهمیدم. آها 2 به 2 با هم ازدواج کردین دیگه، اونا 8 نفر بودن. چون مبارکه دیگه. ولی یه نفر پیچوندین ها، چون روز اول گفتی آقای اومد گفت ما 4 تا پسریم 4 تا دختر، اونا 8 تا بودن، شما 9 نفر. هر جوری حساب کنید تیمشون اونا کامل بوده دیگه، یکی و این وسط پیچوندین شما. آقا اصلا به ما چه کار نداری، قسمتش نبوده لابد اون یه نفر. حالا هر چی اما یه واحدی هم توی دانشگاه هست به اسم حراست یا حراست یا حراست. این واحد که در ابتدا قرار بود به عنوان نگهبانی دم در دانشگاه از ورود افراد متفرقه جلوگیری کنه، به مرور این پیشرفت کرد، بعد کم کم وظایف الهی رو هم به عهده گرفت و در نهایت تبدیل به مخوفترین و قدرتمندترین واحد دانشگاهی شد و دیگه نگهبانی دم در به تاریخ پیوست. اون تموم شد رفت، یعنی جوری شد که از دانشجو و استاد و مدیر دانشگاه و مسئول آشپزخونه و فلان، اسم حراست که میاد الان دست و پاشون رو جمع میکنن. حالا این واحد کارش چیه؟ یکی از وظایف خطیر حراست چشچرونی یا در از چک کردن سروز دانشجو موقع ورود به دانشگاهه. یعنی این چشم مثل اسکنر از اون پای